سلام و وقت بخیر حضور شما شنوندگان عزیز و علاقمندان به برنامه درس‌های مارکسیسم. امیدوارم خوب و سلامت بوده و در این قسمت از برنامه امروز رادیو صدای حزب کمونیست ایران ما رو همراهی کنید. در برنامه این هفته قسمت دیگری از مانیفست حزب کمونیست اثر مارکس و انگلز به سمتون میرسد. از شما دعوت میکنم به این برنامه توجه فرمایید. دیدیم که نخستین گام در انقلاب کارگری عبارت است از ارتقای پرولتاریا به مقام طبقه حاکمه و به کف آوردن دموکراسی. پرولتاریا از سیادت سیاسی خود برای آن استفاده خواهد کرد که قدم به قدم تمام سرمایه را از چنگ بورژوازی بیرون بکشد، کلیه آلات تولید را در دست دولت یعنی پرولتاریا که به صورت طبقه حاکمه متشکل شده است متمرکز سازد و با سرعتی هرچه تمامتر بر حجم نیروهای مولده بیفزاید. البته این کار در ابتدا ممکن است تنها با دخالت مستبدانه در حقوق مالکیت و مناسبات تولیدی بورژوازی، یعنی با کمک اقداماتی انجام گیرد که از لحاظ اقتصادی نارسا و نااستوار به نظر می رسند. ولی در جریان جنبش خود به خود نشو و نما یافته و به کار بردن آنها به مثابه وسایلی برای ایجاد تحول در کلیه شیوه تولید امری احتراز ناپذیر است. بدیهی است که این اقدامات در کشورهای گوناگون متفاوت خواهد بود، ولی در پیشروترین کشورها میتوان به طور کلی اقدامات زیر را به اجرا گذاشت: ضبط املاک و صرف عواید حاصل از زمین برای تامین مخارج دولتی، مالیات تصاعدی سنگین، لغو حق وراثت، ضبط اموال کلی مهاجرین و متجاسرین، تمرکز اعتبارات در دست دولت به وسیله یک بانک ملی با سرمایه دولتی و با حق انحصار مخصوص، تمرکز کلیه وسایل حمل و نقل در دست دولت، ازدیاد تعداد کارخانه های دولتی و ابزارهای تولید و اصلاح و آباد ساختن اراضی طبق نقشه واحد، اجبار یکسان کار برای همه و ایجاد ارتش صنعتی به ویژه برای کشاورزان، پیوند کشاورزی و صنعت و کوشش در راه رفع تدریجی تضاد بین ده و شهر. همچنین پرورش اجتماعی رایگان کلیه کودکان و از میان بردن کار کودکان در کارخانه ها به شکل کنونی آن، در آمیختن امور تربیتی با تولید مادی و غیره و غیره. هنگامی که در جریان تکامل اختلافات طبقاتی از میان برود و کلیه تولید در دست اجتماعی از افراد تمرکز یابد، در آن زمان حکومت عامه جنبه سیاسی خود را از دست خواهد داد. قدرت حاکمه سیاسی به معنای خاص کلمه عبارت است از اعمال زور متشکل یک طبقه برای سرکوب طبقه دیگر. هنگامی که پرولتاریا بر ضد بورژوازی ناگزیر به صورت طبقه‌ای متحد گردد و از راه یک انقلاب خیش را به طبقه حاکمه مبدل کند و به عنوان طبقه حاکمه مناسبات کهن تولید را از طریق اعمال جبر ملغا سازد، آنگاه همراه این مناسبات تولیدی شرایط وجود تضاد طبقاتی را نابود کرده و نیز شرایط وجود طبقات به طور کلی و در این حال سیادت خود را هم به عنوان یک طبقه از بین می‌برد. به جای جامعه کهن بورژوازی با طبقات و تناقضات طبقاتیش، اجتماعی از افراد پدید می‌آید که در آن تکامل آزادانه هر فرد شرط تکامل آزادانه همگان است. ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی. یک، سوسیالیسم ارتجاعی. الف، سوسیالیسم فئودالی. اشراف فرانسه و انگلیس به اقتضای موقع تاریخی خود مأموریتشان این بود که بر ضد جامعه معاصر بورژوازی هجونامه‌هایی بیانگارند. در انقلاب ژوئیه سال 1830 در فرانسه و در جنبش طرفداران رفرم پارلمانی در انگلستان، اشراف یک بار دیگر از تازه به دوران رسیده منفور شکست خوردند. از این پس دیگر سخنی از یک مبارزه جدی سیاسی نمی توانست در میان باشد. تنها راه مبارزه از طریق ادبیات برایشان باقی مانده بود. اما در عرصه ادبیات نیز دیگر عبارت پردازی های دوران تجدید سلطنت غیر ممکن شده بود. اشراف برای جلب شفقت می بایستی به ظاهر چنین جلوه‌گر سازند که دیگر در بند منافع خود نیستند و دادخواست آنان به ضد بورژوازی فقط به خاطر حفظ منافع طبقه کارگر استثمار شده است. آنان خود را بدین دل خوش می کردند که بر ضد سرور جدید خود هزلیات سروده و نجواکنان در گوش وی پیشگویی های کمابی شومی کنند. بدین ترتیب سوسیالیسم فئودالی که نیمی از آن نوح سرایی، نیمی هزلیات، نیمی قصه گذشته و نیمی تهدید آینده است به وجود آمد که گهگاه دادنامه تلخ و بزلگویانه نیشدارش مستقیماً قلب بورژوازی را جریحه‌دار می کرد. ولی پیوسته به علت بی‌استعدادی کامل برای درک جریان تاریخ معاصر تأثیر خنده‌آوری داشت. اشراف در یوزگی پرولتاریا را همچو پرچمی به حرکت در می آوردند تا مردم را از پی خود به راه اندازند. ولی هر وقت که مردم به دنبال آنان روان شدند، نشان قدیمی فئودالی را در پشت آنان مشاهده کردند و با قهقهه بلند خالی از احترامی دوری گرفتند. قسمتی از لژیتیمیست‌های فرانسه و گروه انگلستان جوان به اجرای این کمدی مشغول شدند. هنگامی که فئودال ها ثابت می کنند که شیوه استثمار آنها از نوع دیگری و غیر از شیوه استثمار بورژوازی بوده است، فقط این نکته را فراموش می کنند که آنان در اوضاع احوال و شرایط به کلی دیگری که اکنون از میان رفته است به استثمار مشغول بودند. هنگامی که آنها خاطر نشان می کنند که در دوران سیادتشان پرولتاریای معاصر وجود نداشت، این نکته را فراموش می کنند که اتفاقاً بورژوازی معاصر ثمره ناگزیر نظام اجتماعی آنهاست. به علاوه فئودال ها آنقدر جنبه ارتجاعی انتقادات خیش را کم پنهان می دارند که اتهام عمدشان بر ضد بورژوازی عبارت است از همین که در دوران سیادت بورژوازی طبقه نشو و نما می یابد که کلی نظام اجتماعی کهن را منفجر خواهد ساخت. آنها بورژوازی را بیشتر از این جهت نگویش می کنند که وی پرولتاریای انقلابی را به وجود می آورد، نه از این جهت که به طور کلی پرولتاریا را به وجود آورده است. به همین جهت هنگام عمل سیاسی در کلی اقدامات جابرانه بر ضد طبقه کارگر شرکت می کنند و در زندگی عادی هم با همه عبارات پرتمطراق فرصت را برای جمع کردن سیب‌های زرین و یا مبادله وفا و محبت و آزادگی با منافع حاصل از تجارت پشم گوسفند و چغندر و عرق از دست نمی‌دهند. همونطور که کشیش پیوسته بازو به بازوی فئودال گام برمی‌داشته است، سوسیالیسم کشیشی نیز دوش به دوش سوسیالیسم فئودالی در حرکت است. هیچ چیز از این آسان‌تر نیست که به شیوه مرتضیانه مسیحی آب و رنگ سوسیالیستی داده شود. مگر مسیحیت نیز به ضد مالکیت خصوصی و زناشویی و دولت پیکار نکرده است؟ مگر به جای آنها نیکوکاری و مسکنت، زندگی مجرد و خار داشتن نفس، رهبانیت و کلیسا را موعظه نکرده است؟ سوسیالیسم مسیحی تنها به مثابه آب متبرکی است که کشیش‌ها بر خشم و غضب اشرافیت می‌پاشند. به سوسیالیسم خرده بورژوازی. اشرافیت فئودال یگانه طبقه‌ای نیست که به دست بورژوازی سرنگون شده و شرایط گذرانش در جامعه معاصر بورژوازی وخیم‌تر گردیده و خود راه زوال را طی کرده است. صنف قرون وسطای شهرنشینان و صنف دهقانان خردبا اسلاف بورژوازی معاصر بودند. در کشورهایی که از لحاظ صنعتی و تجاری کمتر رشد یافتند، این طبقه تاکنون هم در کنار بورژوازی رشد یابنده زندگی جامد خود را ادامه می دهد. در آن کشورهایی که مدنیت معاصر رشد یافته و بست گرفته است، خرده بورژوازی جدیدی به وجود آمده است و به عنوان بخش مکمل جامعه بورژوازی دائما سیر به وجود آمدن خود را تجدید می کند. این خرده بورژوازی بین پرولتاریا و بورژوازی در نوسان است. ولی رقابت پیوسته افراد متعلق به این طبقه را به داخل صفوف پرولتاریا می راند و آنان دیگر شروع به درک این نکته می کنند که آن لحظه که بر اثر رشد صنایع بزرگ به عنوان بخش مستقل جامعه معاصر به کلی از میان بروند نزدیک است و جای آنها را در تجارت و صنعت و زراعت بازرسان و مستخدمین اجیر خواهند گرفت. در کشورهایی مانند فرانسه که دهقانان به مراتب بیش از نیمی از کلی نفوس را تشکیل می دهند، طبیعی بود که نویسندگانی که به جانبداری از پرولتاریا بر علیه بورژوازی برمیخیزند، موازین خرده بورژوایی و خرده دهقانی را در انتقاد بر رژیم بورژوایی به کار گیرند و از دیدگاه خرده بورژوایی از کارگران دفاع کنند. بدین ترتیب بود که سوسیالیسم خرده بورژوا پدید آمد. سیسموندی نه تنها در فرانسه بلکه در انگلستان نیز بر رأس ادبیاتی از این نوع قرار دارد. این سوسیالیسم با تیزبینی و بصیرتی فراوان توانسته است تضادهای موجوده در مناسبات تولیدی معاصر را درک کند و سناخانی سالوسانه اقتصادیون را فاش سازد و اثرات مخرب تولید ماشینی و تقسیم کار، تمرکز سرمایه و مالکیت ارزی، اضافه تولید، بحران‌ها، زوال ناگزیر خرده بورژوا و دهقان، فقر پرولتاریا، هرج و مرج در تولید، عدم تناسب فاحش توزیع ثروت، جنگ‌های خانمانسوز صنعتی ملت‌ها با یکدیگر، منسوخ شدن آداب و رسوم سابق و مناسبات کهن خانوادگی و ملیت‌های قدیم را با شیوه انکار ناپذیری مبرهن سازد. ولی از نظر مضمون مثبت خود، این سوسیالیسم سعی دارد با وسایل کهن تولید و مبادله و به همراه آن مناسبات قدیمی، مالکیت و جامعه کهن را بار دیگر احیا کند، و یا آن که وسایل معاصر تولید و مبادله را از راه جبر و زور بار دیگر در چارچوب مناسبات کهن مالکیتی که قبلا به وسیله این وسایل تولید منفجر شده و ناچار می بایستی هم منفجر گردد بگنجاند. در هر دو حالت این سوسیالیسم در این حال هم ارتجایی است و هم تخیلی. آخرین کلام این سوسیالیسم آن است که سازمان صنفی در صنایع و روابط پاتریارکال در کشاورزی مستقر گردد. برنامه درس‌های مارکسیسم را از رادیو صدای حزب کمونیست ایران می‌شنوید. شنوندگان عزیز، به ادامه قرائت بخش دیگری از مانیفست حزب کمونیست اثر کارل مارکس و فریدریک انگلز توجه فرمایید. جیم، سوسیالیسم آلمانی یا سوسیالیسم حقیقی. ادبیات سوسیالیستی و کمونیستی فرانسه که تحت فشار بورژوازی حاکم به وجود آمده و مظهر ادبی مبارزه بر ضد این حاکمیت بود، زمانی به آلمان انتقال داده شد که در آنجا بورژوازی تازه مبارزه خود را بر ضد استبداد فئودالی شروع کرده بود. فیلسوف ها و نیمه فیلسوف ها و دوستداران جملات زیبا در آلمان با حرص و ولع تمام در دامن زدن به این ادبیات چنگ می زدند و فقط فراموش کردند که همراه با انتقال این نوشته‌ها از فرانسه به آلمان، شرایط حیاتی کشور فرانسه به آلمان منتقل نشده است. در اوضاع احوال آلمان، ادبیات فرانسوی اهمیت عملی بلاواسطه خود را از دست داد و منظره یک جریان صرفاً ادبی را به خود گرفت. این ادبیات میبایستی فقط چیزی شبیه به خیال بافی فارغ بالان درباره یک جامعه واقعی و درباره تحقق یافتن ماهیت انسانی به نظر آید. بدین سان خواسته های نخستین انقلاب فرانسه برای فلاسفه آلمانی قرن 18 تنها به معنای خواسته های عقل عملی به طور کلی بود و ابراز اراده بورژوازی انقلابی فرانسه هم در نظر آنها مفهوم قوانین اراده محض و اراده واقعا بشری را داشت. تمام کار مصنفین آلمانی منحصر بدین شد که ایده های نوین فرانسوی را با وجدان فلسفی کهن خیش سازگار سازند و یا به عبارت صحیح تر ایده های فرانسوی را از نظرگاه فلسفی خود فراگیرند. این عمل فراگرفتن به همان شکلی انجام گرفت که معمولاً زبان بیگانه را فرا می‌گیرند، یعنی از طریق ترجمه. چنانکه می‌دانیم راهبان بر دست‌نویس‌هایی که بر آن آثار کلاسیک بت‌پرستان باستان نوشته شده بود شرح حال بی‌معنای مقدسین کاتولیک را می‌انگاشتند. مصنفین آلمانی با ادبیات ضد دینی فرانسه درست عکس این رفتار را می‌کردند، بدین معنا که اباطیل فلسفی خود را در پشت متن فرانسه می‌نوشتند. مثلا در ذیل انتقاد فرانسوی از مناسبات پولی نوشتند از خود جدا شدن ماهیت بشری، و در ذیل انتقاد فرانسوی از دولت بورژوازی نوشتند الغای سلطه کل تجریدی و الی آخر. آنان این عمل گنجاندن لفاظی‌های فلسفی ذیل تئوری‌های فرانسوی را به نام فلسفه عمل، سوسیالیسم حقیقی، دانش آلمانی سوسیالیسم و بنیاد فلسفی سوسیالیسم و غیره تعمید کردند. بدین ترتیب ادبیات سوسیالیستی کمونیستی فرانسوی به کلی ماهیت واقعی خود را از دست داد و از آنجایی که این ادبیات در دست آلمانی‌ها دیگر مظهر مبارزه طبقه علیه طبقه دیگر نبود، آلمانی‌ها مطمئن بودند که ما فوق یک طرف بودن فرانسوی قرار گرفتند و به جای نیازمندی‌های حقیقی از نیازمندی به حقیقت و به جای منافع پرولتاریا از منافع ماهیت بشری و انسان‌ها به طور کلی، یعنی انسانی که متعلق به هیچ طبقه‌ای نیست و اصولاً فی الواقع موجود نیست بلکه تنها هستی او در آسمان مهالود پندارهای فلسفی متصور است دفاع می نمایند. این سوسیالیسم آلمانی که تمرین‌های اسکولاستیک مآب و چرند خود را آنقدر به شکل جدی و پرحرارت تلقی می کرد و با جار و جنجال بازارگرمی می کرد، اندک اندک معصومیت عالم نمایانه خود را از دست داد. مبارزه بورژوازی آلمان، به خصوص بورژوازی پروس، بر ضد فئودال‌ها و سلطنت مطلقه و یا به عبارت دیگر جنبش لیبرالی همواره جدی‌تر می‌گشت. بدین سان برای سوسیالیسم حقیقی فرصتی مطلوب به چنگ آمد تا خواسته‌های سوسیالیستی را در مقابل جنبش سیاسی قرار دهد و بر حسب سنت موجود به لیبرالیسم، دولت انتخابی، رقابت بورژوازی، آزادی مطبوعات بورژوازی، حقوق بورژوازی، آزادی و مساوات بورژوازی لعنت بفرستد و توده مردم را موعظه کند که آنان از این جنبش بورژوازی هیچی آیدشان نخواهد شد، بلکه برعکس در خطرند که همه چیز خود را از دست بدهند. سوسیالیسم آلمانی در موقع لزوم فراموش می کرد که انتقاد فرانسوی که وی انعکاس و تقلید بیروح آن بود ناشی از فرض وجود جامعه معاصر بورژوازی و شرایط حیات مادی و ساختمان سیاسی متناسب با آن، یعنی ناشی از فرض کلی آن مقدماتی بود که تازه در آلمان سخن از به دست آوردن آنها به میان آمده بود. این سوسیالیسم برای حکومت‌های استبدادی آلمان و ملتزمین آنان مانند کشیشان و اولیای مدارس و یونکرهای جاهل و عمال دیوانی این حکومت‌ها به منزله مترسک مساعدی بر ضد بورژوازی تهدید کننده و متعرض بود. این سوسیالیسم مکمل تسلیت بخش تازیانه های سوزان و گلوله های تفنگ بود که همین حکومت ها به کمک آنها قیام های کارگران آلمانی را سرکوب می کردند. اگر بدین طریق سوسیالیسم حقیقی در دست دولت بدل به حربه‌ای برای مبارزه بر ضد بورژوازی آلمان می گشت، در این حال مستقیماً هم مظهر منافع ارتجایی یعنی منافع کوته نظران آلمانی بود. پایه حقیقی اجتماعی ترتیبات موجود در آلمان طبقه خرده بورژوایی است که بازمانده قرن 16 است و از آن زمان تا کنون پیوسته شکل‌های تازه به تازه‌ای به خود گرفته است. حفظ این خرده بورژوازی در حکم حفظ ترتیبات موجوده در آلمان است. این خرده بورژوازی با رعب تمام در انتظار آن است که سلطه صنعتی و سیاسی بورژوازی از طرفی به وسیله تمرکز سرمایه و از طرف دیگر بر اثر رشد پرولتاریای انقلابی برایش نامودی و اضمحلال به بار بیاورد. به نظر وی چنین می رسد که سوسیالیسم حقیقی می تواند این هر دو نشان را با یک تیر بزند، لذا مانند بیماری همگیری اشاعه می‌یافت. این جامعه که از تار عنکبوت تخیلات بافته و با گل‌های خوشنقش و نگار فصاحت تزیین یافته و با سرشک تأثیرات مفرط شست و شو داده شده است، این جامعه عارفانه که سوسیالیست‌های آلمانی در لفافه آن مشتی حقایق جاودان ناقابل خود را نهان می کردند، تنها بر فروش کالای آنان در میان این جماعت می افزود. سوسیالیسم آلمانی نیز به نوبه خود بیش از پیش پی می برد که به عهده اوست که نماینده متنتن این کوته نظران باشد. این سوسیالیسم ملت آلمان را به عنوان یک ملت نمونه و کوته نظر آلمانی را مانند نمونهی برای بشر اعلام می داشت و برای هر یک از دناعتهایش معنای سوسیالیستی عالی و باطنی قائل می شد. یعنی آن را درست برعکس آنچه که بود بدل می کرد و پایان کار را به طرز پیگیر به جایی رساند که مستقیماً بر ضد روش خشن و مخرب کمونیست ها برخاست و اعلام داشت که خود وی در عالم بی‌غرضی با عظمت خیش مافوق هر گونه مبارزه طبقاتی قرار دارد. به جز چند استثناء معدود، آنچه که در آلمان به عنوان به اصطلاح تألیفات سوسیالیستی و کمونیستی جریان دارد، به این ادبیات پلید و بیزاری آور مربوط است. شنوندگان عزیز، آنچه شنیدید قرائت بخش دیگری بود از مانیفست حزب کمونیست، اثر ماندگار و راهنمای انقلابی جنبش کارگری جهانی، اثر مشترک کارل مارکس و فردریک انگلس. ادامه آن را در برنامه هفته آینده درسای مارکسیسم می توانید بشنوید. Thank you.
Thank you.